آرزو میکنم و امیدوارم که کتاب مونس همیشه تنهایی ها و دلتنگیاتون باشه. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا، علی موسر رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا، کیفیتی بی همتا. صندل‌های نیکتا.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یک سلام و صبح خیر دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب رادیو سلامت و سپاسگزاری میکنم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همکارانم آماده هستند طب ایرانی امروز رو به صورت زنده تقدیمتون کنند.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو میشنوید. آیا شما مبتلا به دیابت هستید؟ آیا جزء کسانی هستید که اضافه وزن دارید؟ آیا انسولین یا داروهای کاهشنده قند خون استفاده می‌کنید؟ اگر مبتلا به دیابت هستید یا در اطرافتون کسانی هستن که مبتلا به دیابتن یا اضافه وزن دارین، این برنامه طب ایرانی رو حتما گوش بدید. دیابت و تدابیر اون از دیدگاه طب ایرانی. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده، حمید فروزنده که در واحد ارتباطات با شما صحبت میکنه، علیرضا صادقان مسئول میز صدا و عباس روستایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. 30102 سامانه پیامکی 021-22-65-2876 شماره تلفن. دکتر لیلا معین پزشک متخصص طب ایرانی مهمان برنامه. خب در رابطه با دیابت و اینکه نظر طب ایرانی چیه میخوایم صحبت کنیم با دکتر لیلا معین که در واقع مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه. دکتر در طب ایرانی یعنی اون زمان هم دیابت اصلا وجود داشته یا مال دیگه الان ها؟
منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنونده های عزیز و همکارانتون. بله در طب ایرانی دیابت داشتیم، اما بیماری که حکما به عنوان دیابت توصیف کردن توی منابع طب ایرانی در اصل دیابت نوع یک هست.
بله.
و اسم دیابت هم از ریشه یونانی داره و در منابع ما به عنوان دیابتیس این بیماری رو توصیف کردن. درست. که در ادامه هم حالا بعد از اینکه انواع دیابت تکلیفش مشخص شده همچنان روی دیابت نوع دو هم این نام باقی مونده.
درسته، خیلی خوب. پس در واقع دیابت نوع یک بوده، دیابت نوع دو رو چجوری حالا تعریف میکردن؟
دیابت نوع دو در از سوء مزاج هایی بوده که در ناحیه پانکراس ایجاد میشه، ولی ما توصیف عمومی به صورت اختصاصی برای دیابت نوع دو در منابع طب ایرانی نداریم.
خیلی.
چون عملا امکان آزمایش
بله دیگه
بیوشیمی وجود نداشت و اون چیزی که از دیابت نوع یک توصیف میکنن بر اساس اون علائم پرنوشی، پر ادراری و خود طعم ادرار که طعم شیرین پیدا میکنه بر اساس اینها متوجه شدن که اصلا همچین بیماری وجود داره. چون دیابت نوع دو بیماری خاموشی هست.
بله.
تا وقتی که ما عوارض شدیدش رو نبینیم متوجه خود حضور بیماری نمیشیم.
خب ما داریم راجع به دیابت صحبت میکنیم، فکر میکنم یکی از چیزایی که خیلی در حوزه تبلیغات در فضای مجازی در واقع ازش استفاده میشه همین طب ایرانی که حالا بیشتر به طب سنتی مثلث و دیابت، از هندوانه ابوجهل گرفته تا پاکسازی ها که راجع به همه اینام صحبت میکنیم که واقعا اصلا جایگاهشون چیه، کاربردشون چیه، نظر طب ایرانی به صورت علمی چیه و در واقع راجع به حالا تدابیر صحبت میکنیم. خب خانم دکتر معین، اول از همه بگیم که وقتی که به یک نفر میگن دیابت داره از لحاظ طب ایرانی چی کار باید کنیم؟ یعنی یه آزمایش شده دیابت نوع دو رو داریم صحبت میکنیم، از اون لحظه باید چی کار کنه اون فرد؟ مثلا هندوانه ابوجهل بره 3-4 کیلو بخره چی کار کنه؟
بله متاسفانه چالش ما در کلینیک ها هم با بیماران همینه. وقتی به دست ما میرسن اغلب یا داروهای طب نوین رو قطع کردند یا اینکه انواع اقسام عرقیجات و دمنوش ها و چیزهای مختلف.
بله.
رژیم های بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن که باعث شده که قند خونشون نه تنها پایین نیاد بالاتر بره و دچار عوارض مصرف اون داروها هم بشن. اختصاصا در مورد هندوانه ابوجهل یک میوه سمی هست و اینکه اینقدر توصیه میشه که استفاده بشه، ما اصلا خط اول درمانمون در کلینیک نیست.
بله.
وقتی که فردی با دیابت به ما مراجعه میکنه ما در شرح حالمون دنبال زمان شروع این دیابت میگردیم.
درسته.
و اغلب وقتی که از بیمار یه شرح حال درستی میگیریم یک استرس روحی روانی باعث شروع این قضیه شده، چیزی که در علم جدید هم ثابت شده در کنار یک سبک زندگی نادرست.
بله.
اگر یک استرس شدید به فرد وارد بشه میتونه وقتی زمینش وجود داشته باشه باعث دیابت نوع دو بشه. شاید به همین علت هست که در منابع طب قدیم همچین بیماری توصیف نشده درسته. یا وجود نداشته، چون مردم سبک زندگی درستی داشتن.
بله.
و اغلب به خاطر نوع ارتباطات اجتماعی و خانواده های بزرگتری که بود، استرس های روحی روانی بهتر کنترل میشه.
دقیقاً همینطور.
هرچند که استرس های بزرگ زیاد براشون وجود بله. داشت، اما چون خانواده ها در تعداد جمعیتی بیشتری بودن و کنار هم زندگی میکردن و همدیگر حمایت میکردن، این استرس ها بهتر کنترل میشد. امروز هم مطالعات نشون میده که یه مطالعه اخیراً انجام شده که ارتباطات اجتماعی رو مقایسه کرده در افرادی با سبک زندگی درست.
درسته.
نشون داده شده که ارتباط اجتماعی صحیح و درست و مداوم اثر بخشیش در سلامت فرد و طول عمر، یا اون چیزی که ما بهش میگیم امید به زندگی، اثر بیشتر و مؤثرتری از اون رعایت سبک زندگی سالم داشته. یعنی فردی که ورزش میکنه، غذاهاشو درست رعایت میکنه، خواب و بیداریشو درست رعایت میکنه، اما اگر با همه این شرایط ارتباط اجتماعی مناسبی نداشته باشه، باز هم میتونه در معرض بیماری های مزمن مثل دیابت، فشار خون و چربی خون قرار بگیره.
دقیقاً دکتر معین، در کنار حالا سختی هایی که به هر حال اون زندگی داشته، ولی این که باغبانی میکردن، نون میپختن، یعنی کارهایی که الان به عنوان حالا همون درمان های روانی یا حالا اصطلاحی که استفاده میشه تراپی هست، اونا به صورت روزمره انجام میدادن. به هر حال کشو کار میکردن، زمین های وسیع داشتن، تو آپارتمان کوچیک نبودن. فکر کنم اینا همه بالاخره تاثیراتی داشته دیگه. درست. خب ما داریم راجع به دیابت حرف میزنیم. 3102 سامانه پیامکی مونه و 021-2265-2876 هم شماره تلفن. اما خانم دکتر یه سوالی پرسیدن از 912-427، گفتی که قند خون، حالا آزمایش شدن، قند خون ناشتاشون 107 و هموگلوبین ایوانسی هم 5.78. گفتن لطفا راهنمایی کنین که چیکار کنم.
چند سالشونه؟
سنو نگفتن. پس حتما سناتون هم برای ما بفرستین و حالا شرطی که دارین. خب دکتر، حالا مثلا اگر یه 40 سال متوسط در نظر بگیریم، وقتی که با یه همچین آزمایش به شما مراجعه میکنن، چون معمولا اینجور افراد خیلی بهشون توصیه میشه حتما شما برین دنبال سبک زندگی درست،
دقیقا.
چه توصیه شما میکنین بشه؟
چه در منابع طب ایرانی چه در منابع طب جدید،
بله.
قدم اول بعد از تشخیص دیابت، کل بیماری های مزمنی که تو حوزه بیماری های داخلی هستن، دیابت، فشار خون، چربی خون، قدم اول درمان دارو نیست.
درسته.
قدم اول اصلاح سبک زندگی.
دقیقاً.
مگر اینکه بدونیم بیمارمون هفت گوشگان نیست
دیگه مجبوری
و هیچ اقدامی برای این قضیه نمی‌کنه و عدد آزمایشاتش هم بالاست و نیاز داره که حتما دارو بگیره. توی این فرد با این آزمایشش یه هشدار پیش دیابت براش شروع شده، چون قند خون ناشتاش یه مقداری لب مرز حد اکثر نرماله. از اون طرف اون هموگلوبین A1C که میانگین قند خون 3 ماه گذشتهش رو به ما نشون میده، اونم داره یه ذره از حد منطقی میره بالاتر. اینجا به ما هشدار میده که یه زمانهایی در 3 ماه گذشته قند خون از حد طبیعی بالاتر بوده. بنابراین این فرد باید رعایت کنه. اولین قدمش اینه که همه چیزهایی که از قندهای ساده مثل قند و شکر توش استفاده شده، اینها رو حذف بکنه از رژیم غذاییش و بتونه از قندهای طبیعی استفاده کنه.
بله.
عسل رو جایگزین کنه، کشمش، توت، خرما، اینها رو میتونه به عنوان شیرین کننده ها یا کنار غذاش و نوشیدنی هاش مثل چای استفاده بکنه. اما باز نمیگیم که بره از برداشت مثلا روزی 2 کیلو خرما بخوره.
میشه همون.
همه اینها حد و مرز داره. یعنی اگر هر کدوم از این دانه هایی که ما گفتیم مثل توت و کشمش بخواد استفاده کنه، در حد 10 تا 12 تا دونه در روز میتونه استفاده کنه. پس اینو باید تقسیم بندی کنه. اگر قراره چای بخوره، با هر چایش مثلا 3-4 تا دونه توت بخوره، نه 1 کاسه توت. اگر اینو رعایت نکنه، بازم قنده میره بالا.
دقیقاً، فرق نداره.
نکته دیگه اینه که روغن رو از تا جایی که میتونه از رژیم غذاییش حذف کنه و اگر نیاز هست که غذایی سرخ کرده بشه یا تفت داده بشه، با حداقل میزان روغن و روغن‌هایی که آسیب کمتری دارن مثل روغن کنجد، روغن زیتون، اینها رو جایگزین بکنه. نکته بعدی رعایت یک برنامه منظم ورزشی که ما گفتیم ورزش از نظر ما همون پیاده روی ملایم هست. اگر یک روز در میون نیم ساعت این پیاده روی ملایم رو داشته باشه، باز میتونه بدن رو متابولیسمش رو یه مقداری تحریک بکنه و عروق رو باز بکنه. چون اون چیزی که حالا بر اساس یافته های ما باعث دیابت میشه از نظر طب ایرانی، یک نوع انسداد در مسیر خونرسانی پانکراس هست.
درسته.
حالا این انسداد میتونه ناشی از افزایش رطوبت باشه که این رطوبت غلیظ شده و این مجاری و منافذ رو بسته و مانع ترشح انسولین مناسب میشه. هم میتونه گاهی اوقات در زمینه خشکی بیش از حد باشه و غلظت ناشی از حرارت بیش از حد باشه که گاهن ما توی بیمارها میبینیم، به خصوص بیمارانی که با توصیه های اینترنت و
بله
همسایه و
آره
عطاری محل و اینا شروع کردن به انواع و اقسام داروهای گرم خوردن.
بله.
این حرارت و خشکی به شدت مضر برای دیابت. میان با دوز داروی بالا، حتی بیمار داریم انسولین هم داره میگیره اما قنده همچنان بالاست و کنترل نمیشه. یه مقدار به این بیمارا مرتب میدیم، در رطوبت بخشا رو میدیم، بعد یکی دو هفته شروع میکنه به فروکش کردن و حتی پزشک طب نوینش هم دوز دیابتش رو کاهش میده. بنابراین حتما اگر قرار هر گونه ماده دارویی رو استفاده کنن، چه در طب ایرانی چه در طب نوین، حتما با پزشکشون مشورت بکنن.
بسیار خب، منم در تایید این نکته بگم، کسایی که پیامک زدن گفتن متفورمین بخوریم یا نه، انسولین بزنیم یا نه، در واقع ما اینجا نمیتونیم بگیم شما متفورمین بخورین یا نه، اصلا ما کلی صحبت می‌کنیم، چون که دکتر ماین هم گفتن میتونیم برای پیشگیری و اطلاع رسانی صحبت کنیم. خب شما طب ایرانی میشنوید، 3102 سامانه پیامکیه و 0221-2665-2876 شماره تلفنه. الان سلامت کده رو بشنویم که سارا اکبری تهیه کرده و بعد هم ادامه سوالات شما.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده.
دیابت یک بیماری شایع در جهانه که به علت کاهش تولید انسولین یا مقاومت سلولی بدن در برابر انسولین ایجاد شده و باعث افزایش قند خون نسبت به حالت طبیعی می شود. تا کنون داروهای گیاهی زیادی که اثرات کاهندگی قند خون را داشتند در طب سنتی ایران شناخته شده اند.
من شنیدم که دارچین باعث کاهش قند خون میشه، شنبلیله با پیاز اگر استفاده بشه خاصیت ضد دیابتی داره، گشنیز و زنجبیل قند خون رو پایین میاره، سیر، سماق، زیره سبز، اینا همه فکر میکنم برای کاهش قند خون خوب باشه اونجوری که من شنیدم.
با وجودی که من دیابت دارم و انسولین استفاده میکنم هر شب، ولی شنیدم که طب سنتی توی شبکه‌های مجازی تبلیغاتشون البته دیدم که راهکار درمان گذاشتن که استفاده میکنن، حالا چه پودر، معجون یا هر دارویی هست ولی گیاهی، برای کنترل و کاهش سطح قند خون و همون A1C.
زیره سبز رو شنیدم که اگر بخورن قند خونشون پایین میاد و همینطور آب زیاد رو، این باعث میشه که قند خونشون بیاد پایین.
ورزش که یک در واقع درمان اساسی هست برای همه بیماری ها، ببوجه قند خون، تا جایی که من خبر دارم مثلا دمنوش گزنه، دمنوش آویشن، دمنوش چای ترش و توی عرقیات به نظرم عرق کاسنی بود که میتونست در کنترل قند خون و دیابت مناسب باشه.
تا جایی که من اطلاع دارم طب سنتی نظرش اینه که ما نون سبوسدار استفاده کنیم، نونه که با آرد سفید تهیه میشه اینا رو استفاده نکنیم، نون جو حتی امکان استفاده کنیم. دیگه بگم برای درمان دیابت توصیه میشه که دمنوش گزنه استفاده بشه. کلپوره هستش که توصیه میشه اگه قند بالا رفته باشه بخوان استفاده کنم.
لازم به ذکر است که کنترل و تنظیم سوخت و ساز بدن نقش مهمی در تنظیم قند خون و چربی خون و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مربوط به آن را دارد.
سپاس از همه شما که شنونده طب ایرانی هستید. 3102 سامانی پیامکی میبینم، پیامکاتون رو تلفن هم در واقع زدید، سوال پرسیدید. 021-2265-2676 دکتر لیلا معین، پزشک متخصص طب ایرانی هم مهمان برنامه ما هستن. خب خانم دکتر، من فکر میکنم دارچین یکی از اون چیزایی که من در سوالات پیامکی هم دیدن که میگن قند کاهنده قند خون، واقعا اینجوری هست یا نه؟
دارچین در کنترل قند کمک میکنه، اما به عنوان اینکه ما بگیم مثلا دارچین بخورید که کلاً یه دارو نخورید، همچین حرفی نیست.
درسته.
بیماران دیابتی گفتم چون که تئوری ما به هر حال اینه که یک انسدادی چه ناشی از حرارت چه ناشی از رطوبت در مجاری وجود داره.
بله.
از کبد گرفته تا پانکراس، چون وابستگی خیلی نزدیکی به هم دیگه دارن. دارچین جزو مفتحات هست، یعنی چی؟ بازکننده هست. بنابراین میزان کمش برای اون افرادی که به خصوص دچار رطوبت بیش از حد هستن کمک کننده است.
بله.
در کنترل قند خونشون. به هر حال ما وقتی که دارو میذاریم، درمان میذاریم، در کنارش یک سری مواد غذایی هم میگیم مفید هست.
دقیقاً.
این جز اون مفادیه که مفیده، کمک میکنه که در کنار دارو قند خونشون کنترل بشه و احیانا اگر اخلاط اضافی هست آروم آروم دفع بشه و جذب بشه. ولی این که حجم زیاد دارچین بخورن، با همه چیز بخوان دارچین بخورن دچار اون خشکیه بشن، باز میشه همون سیکل معیوبی که خشکی افزایش پیدا کنه، مجدد قند خون مقاوم به درمان میشه و افزایش پیدا میکنه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، فکر می‌کنم این حرف شما در مورد تمام مواردی که اسم برده شما، مثل زیره سبز، آویشن یا کلپوره، همه اینا صدق میکنه دیگه در واقع. یعنی حالا بعداً راجع به تدابیر با شما صحبت می‌کنیم. اما چون هم در پیامک 913-212 پرسیده، هم در گزارش در واقع بخش که شنیدیم اشاره شد راجع به نان، چون نانی بهتره، نان سبوسار، حتی گفتن این نونایی که نون جوان، معروف نون دیابتی، نونای سنتی، کدومو بالاخره بگیرم بخورن؟ چیکار کنم؟ اصلا نون بخورن نخورن بندازن دور؟
اولا که نان جو رو اصلا توصیه نمی‌کنه، برعکس اون چیزی که مرسوم است بین مردم. نان جو مخصوص معده های بسیار قوی و گرمه
که چون اغلب نداره
کلا. بله الان ما مثالی که ملموس باشه برای بیماران میزنیم، میگیم نان جو مربوط به معده حضرت امیرالمومنینه که بسیار مرد جنگیه، با مزاج پایه گرم و مرطوب، بسیار قوی، عضلانی. اون فرد معدش چون حرارتش خیلی بالاست، اتفاقا نیاز داره که یه مقدار خنک بشه و اون با اون معده میتونه نان جو بخوره و معدش میتونه هضم بکنه. اما در منابع ما گفته شده که نان جو مسدد هست، یعنی خودش انسداد ایجاد میکنه. داشتیم بیماری که اومده رژیم نان جو گرفته، با درد قفس سینه بستری شده.
خب.
و بعد که حالا هیچ علائم این پایه قبلی نداشته و حالا یکی از پزشکان معروف طب ایرانی رفته بالینش،
بله،
و تو شرح حالی که ازش گرفته به دنان نکتهی که رسیده همین بوده که تر مثلا 3 ماه گذشته ایشون نون مصرفیشو فقط نان جو مصرف کرده بوده و باعث انسداد شده بوده و یه سری از عروقش بسته بوده.
خیلی جا آخه خانم دکتر، میدونی علت این که من تجربه کردم اینه که واقعا نان جو من خودم دیدم وقتی که مثلا میرم نون بگیرم هرچه، چقدر میان افرادی که میگن ما دیابت داریم، نون جو بده، نون جو خالص‌تر بده، 70% 80%، و نکته اینه که چقدر راه اشتباه. واقعا
میگم اگه دیابتی هست که مزاج گرم و مرطوب داره،
درسته،
به اصطلاح ما میگن خون داره چشاش